های مفید و مؤثر شما رو بخوانیم و بشنویم و دریافت کنیم. اما اون چه که در دقایق پیش رو به شما تقدیم میشه نمایشیست با عنوان طغرل و هما که امشب قسمت سومش رو به شما تقدیم میکنیم به مدت حدود 30 دقیقه. لطفاً شنونده این نمایش باشید. طغرل و هما قسمت سوم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، حمید یزدانی، محسن بهرامی، مینو جبارزاده، شهریار همزیان، سیما خوشچشم، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان. کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش های رادیویی. رویدادها و حوادث این نمایش در قرن 7 هجری در فارس اتفاق می افتد. در شب عروسی فردوس، دختر شمس‌الدین دیلمی با محمد جوان نیکو خصال، ماری محمد را نیش می زند و دردم او را می کشد. شمس‌الدین دخترش فردوس را برای تسلای خاطر به همراه مادر محمد و همسر خود بانو ماریا به سفر حج می برد تا این غم جانکاه را فراموش کنند. در مدینه فردوس جوانی را می بیند که شباهت بسیاری با محمد دارد. از سوی آن جوان که ملک احمد نام دارد و فرزند ملک سعید است، دلباخته فردوس می شود. شمس‌الدین 18 سال پیش که به مصر آمده بود، مورد لطف و یاری ملک ظاهر پادشاه مصر که پدر بزرگ ملک احمد بوده واقع شده بود. هر دو خانواده با وصلت این دو جوان موافقت می کنند. اینک ادامه ماجرا.
سلام خاتون، از پنجره در باغ به دنبال چیزی می گردی؟
نه امیدوار، فکر میکنم قضا و قدر چگونه ما را از شیراز به اینجا کشانده و کی به وطن خود برمیگردیم.
این همه فکر کردن ندارد فردوس جان، وطن شخص آنجاست که خدا برای او خواسته باشد.
دلیلی ندارد که اینجا وطن من شود.
به نظر من راهی لازم ندارد. ازدواج کردن بهترین راه هاست، مانند مادرتان.
ازدواج کردن یعنی چه؟ من که چنین خیالی ندارم. همان یکی مرا کافی بود. خدا نکند به این خیال بیفتم و یک بیچاره را به آتش بدبختی خود بسوزم.
نه خاتون، دلیلی ندارد که هر کس همسر شما بشود پس از عروسی مار او را بزند و بمیرد. در چندین سال یک بار ممکن است چون این اتفاقی بیفتد.
در هر حال من در خیال شوهر کردن نیستم که پیش یا پس از عروسی بمیرد. آن نوع اول اگر به نظرها خیلی سخت است، اما عاقل می‌داند که نوع دومش سخت‌تر است، خاصه این که از او صاحب اولاد شود. حالا که الحمدلله به قسم دومش مبتلا نشده‌ام، چرا به دست خود را مبتلا کنم؟
من نگفتم شما خیال ازدواج کردن دارید، گفتم که اگر شما ازدواج کنید اینجا وطن شما می شود.
مگر مرا بار کرده آوردند که اینجا به خانه بخت بفرستند؟ انگار که می خواهید سر به سرم بگذارید و به من بخندید. به جان تو بابا امیدوار، دل و دماغ شوخی ندارم.
نه خاتون، من خیال مزاح با شما را ندارم، مخصوصا برای گفتگوی این مسئله آمدم. پدر و مادر شما مجبور شدند شما را در اینجا به خانه بخت بفرستند و مرا فرستادند که آیا اجازه می دهید یا نه.
یعنی چه؟ اولا چه امری آنها را مجبور کرده چشم از من پوشیده در این ولایت غریب گذاشته و بروند؟ سانیان، مگر آن دفعه که مرا قیابی به عقد آن بدبخت در آوردند، حرفی زدم و با کمال اکراهی که داشتم چیزی به روی خود آوردم؟ من در مقابل اراده پدر و مادرم از خود اراده‌ای نداشته و ندارم. به آبم می اندازند مختارند، به آتشم می افکنند مختارند. دیگر فرمایشی دارید؟ بروید مرا به حال خود بگذارید، اما خواهشی از شما دارم که نگذارید مرا همسر فرد نالایقی کنند. اگر میخواهند از خود دورم کنند، لااقل از شرافت محجورم نکنند.
این دو
چه گفتید؟
این دو هیچ ربطی به هم نداشت. اگر این دختر 10 سال بیشتر از این عمر داشت، برای سلطنت فارس بلکه همه ایران خوب بود. ببین چگونه مرا مجاب کرد، بدون آنکه به تمایل او پی ببرم چگونه به من فهمانید که هنوز دوشیزه است که در نظر آن که طالب اوست خار نیاید. به خدا که لایق پادشاه زادگان
است. امیدوار، بابا امیدوار.
یعنی جواب شما همین است که تسلیم اراده پدر و مادر خود هستید و بس؟
آیا شما که مربی من هستید قبول میکنید غیر از این چیزی بگویم؟
خیر، مگر اینکه شما را به همسری فرد نالایقی درآورند که مطمئنم چنین نمیکنند. حالا با اجازه شما مرخص میشوم. الحق که دختر باهوش هوشمندانه حرفهایش را زد. دل عاشق همین است.
چه شد امیدوار؟ زود برگشتی؟
با آدم دانا کار به سهولت می‌گذرد.
چطور؟
2 مسئله را در 1 لحظه به من فهمان، بدون اینکه از آن پرده مناعت و مستوری خود ذره‌ای خارج شود. یکی اینکه دوشیزه است و دیگر این که از دستور شما سرپیچی نمی کند جز این که فرد ناشایستی را به همسری او انتخاب کنید. در این شهر هم که مسلم است همترازی جز این ملکزاده احمد ندارد.
خداوند کریم و مهربان همیشه نظر مرحمت با این بنده حقیر خود داشته و این گونه اسباب خیر را فراهم کرده است. هر کس را به قسمت خود میرساند. خداوند را سببی ساز که این فرزند دلبندم از ما دور نیفتد، که میدانی تاب جدایی از او را ندارم.
حالا که تاب ندارید پس دختر خود را ندهید.
نه، اگر قسمت او این مرد است باید بشود، اما خداوند قادر است که سبب بسازد دختر من و همسرش پیش ما باشند.
اگر این جوان به فارس بیاید او را مثل طغرل نگهداری میکنم تا مقدر چه باشد. من جز به تقدیر اعتقادی ندارم. ماریا، گویا تو می دانستی که فردوس باید با مردی عرب یا ترک ازدواج کند.
همین حالا می روم و به بانو می گویم بنده و خواجه شمس‌الدین دیشب و امروز در این باره فکر و مشورت کردیم و با وجود دشواری کار بالاخره حق بزرگی و مراهم این خاندان بر مهر فرزند غالب شد و رضا به قضا دادیم و به مفارقت فرزند دلبندم سر نهادیم. حال دیگر اختیار با ملک است، هر گونه سزاوار می داند ترتیب این امر خیر را بدهد.
امروز برای من روز فرخنده است بانو فردوس. سالی است در انتظار بودم. در این مدت چرا این سوخت دل خود را در انتظار گذاشتی و جانم به لب آوردی؟
آن کس که مرا به شما و شما را به من در خواب معرفی کرد و دلهای ما را به مهر یک دیگر پای بند فرمود، چون این خواسته بود که در این صحبت دست ما به هم برسد.
مگر شما هم در خیال من بودید و به من مهری داشتید؟
بله عزیز من. یک سال بیشتر است که در آتش مهرتون می سوزم و یک مدت از راه شباهت سوری که چون این شباهتی در عالم دیده نشده به آن جوان بدبخت دل باخته بودم. چون به غلط رفته بودم خدا نخواست که در اشتباه بمانم و آن ناکام را از میان برداشت و مرا به اینجا افکند که مراد دل خود را دریابم.
شما چگونه به من مهر پیدا کرده بودید؟ آلان که مرا هیچ ندیده و نامم نیز نشنیده بودید.
در شب عید قربان گذشته در خواب دیدم که پدرم وارد خانه شد و دست جوانی را در دست دارد. تعجب کردم که چگونه جوانی نامحرم را بر ما وارد کرده. خواستم فرار کرده در گوشه پنهان شوم. مرا آواز داد و گفت چرا فرار میکنی؟ این جوان همسر توست و من تو را به او تزویج کردم.
محبوبم، حال من و تو یکی از غرایب روزگار است. در همون شب عید قربان من نیز در عالم رویا دیدم در کنار نهری گردش میکنم. ناگاه قافله پیدا شد که از آن طرف رود میگذشتند. هودجی با آنها بود. چون آن هودج مقابل من رسید تو را دیدم که سر از آن بیرون کرده اشاره کردی که پیش من بیا. از دیدن آن جمال صبر و تاب از من رفت و بی اختیار خود را به آب انداختم که عبور کنم و خود را به آن هودج برسانم. اما هرچه پیش می رفتم آب مرا دورتر می برد. تو به من نگاه می کردی و می خندید. پس بلند آواز کردی که احمد بیهود خود را خسته مکن، وعده ملاقات ما در مدینه رسول خداست. آنگاه هودج از من دور شد تا از نظرم غایب شد. آنکه دلم در طلبش می شتافت در پس این پرده نهان بود و رفت. و معلوم شد که در عالم ما را قسمت هم کردند.
با این همه تفصیل باز اجازه لازم است محبوبم. خداوند این اجازه را به ما عطا کرده که اگر این نبود محال بود که من از پدر و مادر و برادر و اقربای عزیزم بگذرم و در کرک بمانم.
خبر خوشی بدهم. امشب پدرم به خواجه شمس‌الدین گفت برادر، من این پسر را به شما می سپارم که به دربار سلطان ایران برده و نامه مرا هم برسانید. شاید قشومی با او بفرستد که من این ممالک را به تصرف او درآورم. اما اگر این درخواست من پذیرفته نشد و به دست نوشته من اعتنایی نکردند، شما این پسر را به فارس برده چندی پیش خود نگاه دارید که به خوی و طبع شما آموخته شد.
خدا را شکر که همه کارها انجام شد.
خدا را شکر.
چقدر خرسند شدم از استقبال مردم شام از شما.
اینها همه به واسطه علاقه ایست که به پدر و پدر بزرگ مرحوم هم دارند. خواجه شمس‌الدین، اکنون که به بغداد رسیدیم چه باید بکنیم؟
شنیدم اردوی سلطان مغول در همدان است. شما باید به اردو بروید. بنده هم سفارش نامه هایی برای دوستانی که در اردو دارم به شما میدهم تا در پیشرفت کار شما مساعدت کنم. اگر سلطان راضی شد که قشونی همراه شما کند، خبری به من بدهید در بغداد بمانم تا شما با سپاه مغول برسید و به اتفاق برای تسخیر شام و مصر بروید.
اگر سلطان راضی نشود چه باید کرد خواجه؟
هیچ، امیدوارم. ملک زاده مرخصی گرفته به بغداد برمیگردد که به اتفاق هم از راه آب به فارس بروید.
از شما تقاضا میکنم فردوس نزد شما بماند تا تکلیف معین شود.
بله، بردن زنی جوان به اردو کار شایسته نیست.
تا هنگام بازگشت شما ما به زیارت مشاهد متبرکی کربلا و نجف می رویم و در کاظمین منتظر شما می مانیم.
انشاءالله که کارها بر وفق مراد شود. رخصت دهید نزد فردوس رفته و موافقه رفتن و آمدنم را برای ایشان بگویم.
بفرمایید ملک زاده. میدانی امیدوار، تنها نگرانی من از چیست؟
نگرانی از چه خواجه؟
زاد و دوله یهودی به نظر نمی رسد بگذارد ملک زاده ما موافقت سلطان را بگیرد. آخرین بار که خواجه نظام الدین را دیدم بابت این مورد بسیار ناراحت بود.
البته ناراحتی ایشان بیشتر به خاطر مرگ پسرش محمد.
نه امیدوار، به خاطر دارم که گفته ای برادر تنها غم پسر مرا پیر نکرده، بیشتر اندوه خرابی کارها ریش مرا سفید کرده است. آنچه جان میکنم و از هر جا مبلغی فراهم میکنم تحویل فخر دین مبارک شاه و مغلها داده، آنها نیز گردو میفرستند. میدانم که سرآخر همه برای این کارها خراب خواهیم شد. حالا هم که نوشته ایالت فارس را به شمس الدوله برادرزاده صد الدوله دادند، باید از این پس به یهودی ها تعظیم کنیم تا یک لقمه نان بخوریم.
ای خوشا حال آنان که مردند و این روزگار را ندیدند.
نظام الدین می گفت قدر آن گوشه انزوای خود را بدانید و زودتر از این شهر بروید که تعظیم به آنها نکنید. من کارهای شما را انجام می دهم.
خدا خیلی داشته، با این همه گرفتاری که دارد از طغرل و هما نیز مراقبت میکنه.
انشاءالله که کارها بر وفق مراد پیش برود تا به شیراز برگردیم.
انشاءالله.
خانه با آمدن شما منور شد فردوس جان. مدام چشم من و طغرل به در بود تا شما کی میایید.
سفر بسیار خوب بود، مدام جای شما رو خالی میکردیم.
ماشاءالله چه خوش آب و رنگ شده ای و تراوت دیگری پیدا کردی. هیچ شباهتی به فردوس سابق نداری. چه خبر بوده مگر؟
هیچ، مگر باید خبری باشد ها هما جان؟ تو انگار بارداری. خیلی خوب است.
برای چه خوب است که شخص صاحب اولاد شود و مدتی خون جگر خورده بزرگ کند و بعد به داغ او مبتلا شود مثل مادر بیچاره من؟
چاره چیست؟ بنای عالم بر این است که یکی آمده یکی برود، یکی شاد شود یکی غمگین.
و بنای عالم در این سفر این بود که همسر اختیار کنی. بعد از آن وقایع ناگوار قبل از سفر شما، بهترین و شادمانه ترین خبری که دانستم ازدواج تو با ملک زاده احمد پسر ملک سعید بود. قسمت را میبینی فردوس جان؟
همسری مصری نصیبت شد، مثل خواجه شمس‌الدین که ماریای ونیزی نصیبت شد.
آره هما جان، قسمت این بود.
مشتاقم داستان تو و ملکزاده را بشنوم.
برایت میگویم، ولی حالا نه، انشاءالله در وقتی دیگر.
راستی ملکزاده چرا همراه شما نیامدند؟
ایشان طبق قرارهایی که پدرشان و خواجه شمس‌الدین داشتند به اردوی سلطان مغول در همدان رفت. بعد از مدتی پیامی رسید که ملکزاده نوشته بود سعد و دوله وزیر نگذاشت که سلطان سپاهی برای تسخیر شام و همراهی ما بفرستد. گفت تازه ایلچی از نزد سیف الدین قلاول پادشاه مصر با هدایای بسیار آمده و ما با او عهد دوستی بستیم و نمیتوانیم نقض عهد کنیم. من نیز از حضور سلطان اجازه خواستم که به بغداد آمده با شما به فارس بیایم. فرمودند که با شمس الدوله یهودی، برادرزاده سعد الدوله که والی فارس شده، به شیراز بیاییم و فرمان حکومت کربال را به اسم من نوشتند که رفته آنجا را آباد از شر تاخت و تاز نکودریان خلاص کنم تا وقتی که مصلحت اقتضا کند و مرا احضار کرده به تسخیر شام بفرستند. پس شما از راه آب به شیراز بروید و من هم با شمس الدوله خواهم آمد.
پس خوب شد که سلطان موافقت نکرد، وگرنه دیدار یار به درازا می کشید. من و طغرل چشم انتظار دیدار ایشانی.
شتابی در کار نیست هما جان.
در دلت چه می گذرد عزیزم؟ به سراغ طغرل بروم. از وقتی پدر و مادرش را دیده سر از پا نمی شناسد. طغرل، طغرل عزیزم، کجایی؟
بله هما جان. کاری داشتی؟
انگار جایی می رفتی.
بله، غلامی آمده و گفت حاجه لولو نیمه شب آمده به استقبالش می روم.
حاجه لولو؟ او دیگر کیست؟
همان لولی خودمان است، همسر رباب خاتون. او حالا برای خود کسی شده است. شما پیش پدر و مادر برو، میخواهند بیشتر تو را ببینند.
بله.
خوش آمدی. چشم ما روشن.
سلام علیک خواجه طغرل. من دلتنگتان بودم.
کجایی و به چه کاری مشغولی؟
هر جا هستم و به هر کار مشغول همان نوکر و خادم شما هستم.
بعد از اتفاق ناگوار برای محمد همه به مصیبتی گرفتار شدیم که میدونیم. پدر و مادر و فردوس و امیدوار به سفر مکه رفتند و من گرفتار زحمات ملکداری و دردسر رعایا شدم و چنان که باید از جان شما خبر نداشتم. فقط همینقدر شنیدم که شما را به خانه خواجه مجددین بردند تا با همسر خود روبابه زندگی کنید. بسیار خوشحال شدم. حالا روابط شما با خواجه خوب هست؟
بله، اینها که امروز دارم همه از دولت شماست. خواجه شمس‌الدین کجا تشریف دارند؟
بفرمایید به داخل عمارت برویم. بفرمایید.
نونم.
بگویید حال زوجه محترمه خواجه لولو میر شب شیراز چگونه است؟
پس شما اسم تازهی مرا میدانی. ولی به جان شما بنده قیدی به بعضی مطالب ندارم. این قید مال خانم است که میگوید لولی اسم بدی است، در شأن تو نیست چون این اسمی داشته باشی.
بفرمایید، بفرمایید. برایم بگو چگونه به ربابه رسیدی؟
بفرمایید. عرض کنم بعد از چند روز که برادر قسی القلب ربابه مرا مجروح کرده و به بستر بیماری انداخت، ربابه کسی را فرستاد که من شب و روز از برای حال شما افسرده ام و میدانم پدرم بیمیل نیست که شما همسر من باشید. شما چرا در خانه مردم مانده ای که کسی نباشد از تو پرستاری کند و سربار آنها باشی؟ اگر اجازه میدهی امشب به پدرم پیغام بدهم که بفرستد شما را به اینجا بیاورم تا خود از شما پرستاری کنم. من هم خود را از تکوتا نینداختم و ابروها را در هم کشیده گفتم به خاتون بگویید احساس میکنم که مرا مسخره کرده اید. برادرت قصد جان مرا کرده به این روز می اندازد، حالا آدم می فرستید که حالت چطور است و پیغام می دهی که در خانه مردم چرا مانده ای؟ اولا اینجا خانه مردم نیست بلکه خانه خود من است و خیلی از خانه شما معتبرتر است. 10 نفر به خدمت من مشغولند. انگار شما منتظر بودید من می میرم یا می مانم، حالا که دیدین نمردم بنای چاپلوسی گذاشته اید؟ شما همسر من هستید و باید مطیع من باشید. این شمایید که باید به اینجا بیایید.
عجب کاری کردید.
بله، پیغام بنده اثر غریبی بر ربابه کرد. اگرچه مادرش چون بدزاد بود مخالفت میکرد، ولی پدرش مرد با خداییست و همیشه میل به کارهای خیر دارد و موافق بود که من دامادش شوم. همان شب روبابه به مادرش میگوید این شخص باید همسر من باشد، یا او را به اینجا بیاورید یا مرا بگذارید پیش او بروم. نمیتوانم تا زنده ام در عقد او بمانم و او برود همسری دیگر بگیرد.
آفرین آفرین بر این زن.
فردای همان شب خواب بودم که خداداد آمد بیدارم کرد و گفت خواجه مجددین اسعد رومی با جمعی از ملازمانش اینجا آمده میخواهد تو را ببیند. من در دل خوشحال شدم، اما به ظاهر گفتم برادر من از روی او خجالت میکشم، میتوانی کاری بکنی مرا ندیده برود؟ گفت نخواهد رفت، گویا آمده تو را به خانه خود ببرد. گفتم من به چه اطمینان به آنجا بروم؟ اگر مرا بکشد چه کسی به فریادم میرسد؟ گفت نه برادر، این مرد شباهتی به پسر بدذاتش ندارد، مرد بزرگ و با خدایی است که در صفات حسنه ضرب المثل است. بعد اینکه خواجه شمس‌الدین وقتی خواست به سفر برود فرمود خواجه مجددین به من قول داده که همسر لولی را به دستش بدهد، اگر او را به خانه خود ببرد بهتر، و الا همین اندرون را به آنها منزل بده و معاش آنها را هم به خوبی متحمل شد.
بگو آن 2000 دیناری که من برای تو به دانیال صراف سپرده بودم چه شد؟
الحمدلله محتاج به آن نشدیم. 1000 دینارش به خرج ازدواج خداداد رفت، 1000 دینار دیگر همچنان پیش خود اوست.
خواجه مجددین که به بالی نتامد چه شد؟
مهمترین حرفش این بود که با من عهد کنی که دیگر سراغ کارهای خلاف نروی و با مردمی که بدنام و بدکارند معاشرت نکنی و رفتار مردمان خداشناس و با شرف را پیش بگیری. من هم عهد میکنم که هر طور شما به من بگویید همان طور رفتار میکنم و قدمی بر خلاف رضای شما بر ندارم و اصائه در حضور شما از جمیع معاصی توبه میکنم. از آن پس همه کارها درست شد. سلام بر خواجه شمس‌الدین.
چه میکنی مرد؟ بلند شو بلند شو. طغرل ایشان کیست؟
ایشان خواجه لولو میر شب شیراز، داماد خواجه اسعد رومی هستند.
توی لولی، آفرین بر تو، خوشحالم که در این منصب میبینمت.
هرچه هست از الطاف شماست.
بسیار خوش آمدی طغرل پسرم. قاصدی از اصفهان رسید که شمس الدوله یهودی والی فارس و ملکزاده احمد تا چند روز دیگر به شیراز میرسند. آنچه میتوانی اسباب تجمل با خود بردار و به استقبال ملکزاده برو. هر جا به او رسیدی از اردوی شمس الدوله جدا شده یک منزل پیش بیافتی.
به دیده منت پدر.
ملکزاده احمد کیست؟
همسر فردوس.